میتونه در واقع عوارض زیست محیطی رو هم به دنبال داشته باشه که اگر نخواهیم به این موضوعات بپردازیم ممکنه در آینده خسارت‌های زیست محیطی بیشماری رو برای شهر داشته باشه.
بله خانم دکتر، ببینید شما اشاره کردین به توسعه پایدار. به نظر میسه توسعه پایدار زمانی اتفاق میفته که ما قبلش EIA یا همون Environmental Impact Assessment رو داشته باشیم.
بله.
همون ارزیابی زیست محیطی رو. وقتی یه پروژه‌ای به این وسعت مثل متروی شهر تهران ارزیابی زیست محیطی نداشته باشه، چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم توسعه پایدار باشه؟
خب ببینید، شاید یه بخشی از این برمیگرده به ضوابط و قوانین ما.
بله.
تقریبا پروژه هایی که مشمول ارزیابی زیست محیطی میشه 51 پروژه هست که توی ضوابط زیست محیطی قید شده و خب مترو جزء اون پروژه ها لحاظ نشده.
بله.
ولی در هر حال اگر به بیانات رهبری هم در سال 93 دقت کنیم، میبینیم که ایشون هم تاکید دارن که هر برنامه در واقع توسعه‌ای و در واقع سازندگی رو هم در نظر داشته باشیم بایستی پیوست زیست محیطی داشته باشه. پس مسائل زیست محیطی مسائلی هستش که باید تو هر طرح و برنامه و پروژه لحاظ بشه.
بله، پس شما موافق هستید با این موضوع که حتماً باید این طرح
موافق این قضیه هستم که جنبه‌های مختلف زیست محیطی طرح‌ها دیده بشه و قاعدتاً
راجع به مترو صحبت.
بله، قاعدتاً هم این موضوع شاید بهتر باشه یه بازنگری توی ضوابط ما انجام بشه که در واقع مشمول طرح‌های ارزیابی بشه، با توجه به اینکه ما یک خط مترو تنها نداریم.
بله.
ما داریم چندین کیلومتر خط خطوط مترو رو داریم،
یک شبکه
می‌بینیم، یک شبکه گسترده در سطح تهران داره اتفاق میفته و خب این به تدریج هم گسترده تر میشه، پس بایستی تمام ابعاد موضوع دیده بشه.
خانم دکتر مفتاحی، شما که کارشناس مسئول ارزیابی هستید در اداره محیط زیست استان تهران، با تعجب عبور مترو از خیلی از جاها که شاید خیلی از مردم ندونن زیر زمین تهران چه خبر، حالا سفره‌های زیر زمینی هست، ریشه های بسیار قطور و عمیق گیاهان هست، حالا در بعضی از جاها که ما فضای سبز رو متراکم داریم، طبقات مختلف خاک هست از بعد حاصلخیزی خاک، وجود حالا چشمه ها و قنات ها و موارد اینچنینی که شما خیلی بهتر از من میدونید، شما چه نظری دارین؟ الان ببینید مترو در شمال تهران به شدت توسعه پیدا کرد، جایی که حوزه آبریز و آبخیز شهر تهران محسوب میشه به نوعی. از طرف دیگه ما در جنوب همین توسعه رو داریم که الان متاسفانه به خاطر خالی شدن سفره‌های به زیر زمین یا فرونشست زمین از جاهایی با فروچاله ها مواجه هستیم به غیر از فرونشست در شهر تهران. همه اینها زمینی که خطراتی رو به وجود میاره، خود مسئله محیط زیست و حفاظت از اون رو هم مزمحل میکنه. در این مورد و در راستای جلوگیری از این در واقع خسارت های زیست محیطی چه برنامه هایی دارید، چه تعاملی با شرکت مترو داشتید و اساسا تا کجا تونستید پیش برید که بتونید این پروژه هم که در دست توسعه هست، فکر کنم خط 8 و 9 و 10 و 11 هم که بیشتر در حاشیه شهر تهران قرار داره در حال توسعه باشه، چقدر تعامل داشتید با شرکت مترو و اساسا سازمان خود محیط زیست کشوریمون که این اتفاق زودتر بیفته؟
همطور که خانم دکتر بارنا مطرح کردن، پروژه های مثل مترو، متروهای در اون شهری مشمول مطالعات ارزیابی محیط زیستی نمیشوند. اما این به این معنی نیستش که از محیط زیست نظری کسب نشه و استعلامی نشه. متاسفانه حالا روندی که در حال حاضر هست، علارغم اینکه در قوانین و ضوابط بالادستی مثل مصوبه 440 شورای عالی حفاظت محیط زیست،
بله،
استعلام گرفتن از محیط زیست در مورد پروژه‌های مترو به طور کلی قانونی هست و ضمانت اجرایی داره، ولی علارغم این قضیه انجام نمیشه. من تا حالا طی این حداقل 15 و 16 سالی که خدمت کردم در سازمان حفاظت محیط زیست، ندیدم در مورد پروژه مترو از ما استعلامی بشود به عنوان اینکه نظر بدهیم در مورد این پروژه.
بله.
خب این یک ضعف بسیار بزرگ هست.
شما مکاسباتی داشتید با این شرکت؟
ببینید، بر اساس قانون باید متولیان و دستگاه‌های اجرایی از ما استعلام بکنن. ما نباید مکاتبه خاصی در این خصوص انجام بدیم.
چون از این بابت عرض می‌کنم که متولی اصلی حفاظت محیط زیست قطعاً مرجع سازمان حفاظت محیط زیست کشوری است و همچنین ادارات تابعه، و به نظر می‌رسد که هر جا که محیط زیست به خطر بیفته گفته بنابر اصل 5 قانون اساسی باید سازمان وارد عمل بشه.
بله درست میفهمید. در مورد بحث تخریبات محیط زیست باید سازمان محیط زیست وارد بشه. اما اینکه الزام قانون باشه در مورد اینکه پروژه قبل از اینکه اجرایی بشود حتما استعلام بشه، این یه بحث دیگه ای داره.
بله
حالا متاسفانه ببینید پروژه ها اغلب اجرا میشوند و سازمان محیط زیست هم وقت ورود
یعنی در کار عمل انجام شده بله. قرار میگیرید، بعد سازه به شما میان میگن که این ارزیابی زیست محیطیش چی میشه. بعدم از اون طرف ما یه سری شرکت های خصوصی داریم کار ارزیابی انجام میدن بر وفق مراد دقیقا. صاحب پروژه، درست میگن؟
دقیقاً.
اینا مشکل های اصلی هست برای
بله،
این داستان.
بله همونطور که شما میفهمید خب مترو مسلماً اثرات مثبت بسیار زیادی داره، مثل کاهش آلودگی هوای تهران، حمل مسافر بیشتر و حالا بسیاری از نکات مثبت دیگه‌ای که وجود داره. اما اثرات منفی زیادی هم در مورد مترو هست.
بله به اون اثرات منفی هم اشاره کنید که شنوندگان از ما بیشتر ذهنشون آشنا
بله باشه. ببینید حالا برخلاف تصوری که وجود داره، حالا مبنی بر این که بعضی از این خطوط مترو با استفاده از روش‌های جدیدی حفر میشن، مثل روش‌های دستگاه TBM، ولی ببینید
چی هست این روش TBM؟
ببینید یک در حقیقت روش TBM حفر تونل هایی هستش که کمترین تخریبات محیط زیست رو ایجاد کنه، ولی چون زیرزمینی هستن این تصور وجود داره که تخریباتشون کمتره،
چون دیده نمیشه.
بله ولی به نوعی به هر حال شما جابجایی خاک دارید، همین خاک هایی که برداشته میشن
کجا باید تخریب بشه،
بحث این که حالا کجا دپو خواهند شد.
بله.
یا اصلا شما وقتی که ساختار خاک رو به هم میذارید ممکنه باعث نشست زمین در اون مناطق بشید.
متاسفانه
به ویژه در مناطقی که بافتای فرسوده وجود داره ممکنه اصلا بسیار خطرات حالا فاحشی وجود داشته
حالا این امکان داره زیست محیطی نباشه، مثلا همین تونل مترو از زیر موزه ملی ایران رد شده.
بله
و من از مسئولای اونجا شنیدم که هر بار که قطار عبور میکنه این لرزش هایی که اونجا وجود داره این آثار بسیار ارزشمند داخل موزه رو از بین میبره. و شما فکر کنید این لرزه ها برای زیستمندانی که اطراف خود همین تونل های زیرزمینی مترو زندگی میکنه، از انسان گرفته تا موجودات دیگه، بابت این لرزش ها و این صدای زیرزمینی دچار چه مشکلاتی میشن. حالا ادامه بفرمایید خانم دکتر.
حالا جالب اینجاست که اخیراً یک مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری صادر کردن که بر اساس این مصوبه کلن خطوط یعنی ایستگاه‌های اصلی مترو از پهنه‌های لغزشی و حریم گسل‌ها نباید به هیچ عنوان عبور پیدا.
بله بله.
خب این خودش نشون میده که دیده شدن محیط زیست در پروژه‌ای مثل مترو خیلی مهمه. چرا؟ چون حتی یک استعلام ساده که از محیط زیست میشه مسلماً کارشناسان محیط زیست همه این مسائل رو توش می‌بینن.
بله.
بر اساس بازدیدهایی که انجام میشه، بر اساس حالا اطلاعات فنی که گرفته
بله.
میشه از بر کارفرما و مجری پروژه. ببین من خواهشام این هست اشکال از شهرداری محترم تهران، از حالا تمامی حالا خطوط مترو که شما میفرمایید همکاری واقعا خوبی با محیط زیست داشته باشن در این قضیه، چرا که ما در حقیقت کمک اونها هستیم نه اینکه بخوایم موازی در مورد این قضیه داشته باشیم.
جای آقای امام خالیه در این برنامه از شرکت مترو که اگر بودن قطعا میشد تعامل بیشتری برقرار کرد. خانم دکتر برنا درست میگم؟ و قطعا شما قبل از اینها جلسات ارزیابی یا جلسات مطالعاتی داشتید، حالا به صورت حتی اندک با مسئولین محترم مترو و سازمان‌های تابعه. خانم دکتر چرا ما تو این پروژه هایی که در شهر تهران اجرا و ایجاد میکنیم با توجه به اینکه خب تصدی سازمان حفاظت محیط زیست هم هر چند سال یک بار عوض میشه، چرا اون توجه لازم به قول خانم دکتر مفتاحی قبل از اجرای پروژه در خصوص ارزیابی وجود نداره؟ چرا همیشه موضوع محیط زیست آخرین مسئله است؟
بله متاسفانه با توجه به اینکه شهرداری خیلی از پروژه ها رو درون شهری و در محدوده خدمات میبینه
بله.
نیاز به استعلام از محیط زیست نمیبینه، در حالی که خب همجوری که خانم دکتر هم فرمودن این موضوعی نیستش که بخوایم بگیم که صرفا با توجه به اینکه حالا درون شهری هست نیاز به استعلام نداره.
بله.
چرا که خب بسیاری از موضوعاتی که پیرامونش هست مثل آبهای زیرزمینی، منابع آب زیرزمینی و الان بحث موضوع قنات‌هایی که
بله.
در سطح تهران داریم، اینها موضوعاتی هستش که اگر بخوایم نگرانی ایجاد نکنیم و اگر بخوایم بهشون نپردازیم قاعدتا در آینده موضوع تبعاتش برمیگرده به خودمون
به خود مردم به این شهر شهر بزرگ
موزلات زیست محیطی رو فراهم خواهد کرد. پس این موضوع که خب شهرداری نمیپردازه به این موضوع و نمیاد استعلام کنه از محیط زیست، همیشه یک موزل و مشکلی بوده که ما به عنوان در واقع سازمان محیط زیست باش مواجه بودیم.
بله.
و این تنها محدود به حالا موضوع مترو هم نمیشه، یه سری بله. موضوعات دیگه در اون شهری هم هست که این رو شامل میشه، در حالی که همونجور که فرمودن ما تو ضوابطمون دیده شده.
بله هست قوانین.
ما تو ضوابط خدماتیمون که خب در واقع مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست رو داره، در واقع بحث مترو دیده شده.
بله.
و قاعدتاً کارشناس محیط زیست به این موضوع خواهد پرداخت که حرایم منابع آبی و در واقع طرح‌های دیگه هم دیده بشه.
بله. خب ما الان مجلس جدیدی رو هم داریم در مورد موارد مختلف کشورمون. خانم سمیه رفیعی هم حالا تو مجلس هستن، حتما صحبت‌های خیلی زیادی مردم از شما، ایشون یا دوستان عزیزی که در شورای شهر هستن، آقای آرش میلانی، شنیدند که چقدر مسائل زیست‌محیطی در شهر تهران داره. ولی واقعیت اینجاست که یه نفر از دوستان یه فیلم ترسناک تعریف می‌کنه، میگفت خدا نکنه یه روزی نرسه که مثلا این تهران یه دفعه فرو بریزه با این همه حفاری و اتفاقات بی حساب کتابی کرده. ببخشید من اینجوری میگم، قصد جسارت ندارم، ولی وقتی میگین ارزیابی زیست‌محیطی نداره، در واقع یه کار بی حساب کتابیه. میگن مثل کار رابین هود میمونه که مثلا میرفت دزدی میکرد از ثروتمندا میبخشید به فقرا، در صورتی که این یه کار خوب رو داریم با یه کار بد انجام میدیم. و حالا نمیدونم چقدر این مثال ناراحت کننده باشه یا چقدر توجه دهنده باشه به اینکه مسئولین به این موضوع توجه کنن. چرا ما در مورد اجرا خان دکتر برنا اینقدر ضعیف هستیم؟ ما قانون داریم، سازمانای زیادی داریم، چرا سازمان ها با هم همکاری لازم رو ندارن، مخصوصا در حوزه محیط زیست؟ ما حالا نمیخوام بزنم به صحرا و بیابون اینها، ولی ما الان همین موضوع آلودگی هوایی که داریم، کل مسائلی که داریم برمیگرده به عدم همکاری سازمان ها در حل مشکل آلودگی هوا. اگر ما این مشکل مثلا ارزیابی زیست محیطی مترو تهران رو هم بهش اضافه بکنیم، میرسیم به این نتیجه که واقعا سازمان ها با هم دیگه همکاری لازم رو ندارن. من میخوام که هر دو بزرگوار در این زمینه اظهار نظر فرمایید. بفرمایید خانم دکتر.
خب ببینید، این برمیگرده به دیدگاه زیست محیطی مدیران.
کدوم مدیران؟ مدیران کلانمون، مدیران میانیمون،
مدیریت‌های شهریمون.
بله.
دیدگاه زیست محیطی رو خیلی کم داریم، خیلی محدود داریم. حالا خوشبختانه تو شورای شهر افرادی داریم که تحصیلات زیست محیطی دارن، در حوزه محیط زیست دارن و قاعدتاً الان به این موضوع دارن میپردازن که خطوط در واقع 8 و 9 و 10 و 11 رو بیایم ارزیابی زیست محیطی کنیم، که خب این یک در واقع یک حرکت خیلی مثبت و رو به جلویی هست.
کار اصلیش انجام شده نشده؟ 8 و 9 و 10؟
نه، در حد مطالعه است.
بله بله.
در حد مطالعه است و خب الان فرصت خوبی هست که به این بپردازن.
بله.
من تو در شرایط مطالعه یک پروژه،
اونم فکر کنم مجبور شدن، درست خواهم دکتر، وقتی با فرونشست ها مواجه شدن
این دیدگاه، یا حالا اجبار، اگر اجبار هم باشه که خب باز خوبه، باز خیلی خوشحال میشیم که حداقل یه دلیلی وجود داره که
ببینید من چه بود مطرح کردم خانم دکتر برنا، از این بابت که چرا ما میذاریم مسئله اینقدر خطرناک بشه که مجبور بشیم که یک موضوع یا یک پروژه این چنینی بزرگ و وسیع رو بیایم از وسط کار ارزیابی انجام. به خاطر این مطرح کردم خدمتتون، ببخشید. بله. بفرمایید.
و خب این برمیگرده به اینکه اولویت اول نیست محیط زیست.
متاسفانه.
با وجود اینکه خب تاکیدات در سطح حاکمیتی و با توجه به بیانات رهبری هم به این موضوع پرداخته شده که موضوع محیط زیست رو دیده بشه تو همه پروژه ها، ولی ما در سطح مدیران میانی میبینیم که اولویت اول قرار نمیگیره. شاید موضوعات اقتصادی طرح اولویت اول هست و بعد حالا عوارض و در واقع اون موزلات یک طرحی بروز میکنه، ما به این پردازیم که بله بایستی به این قضیه هم نگاه میشده. که خب الان تو بعضی از مناطق تهران میبینیم که قنات‌های خیلی زیادی هست که رشته قنات‌هایی که ما جز آثار و میراث ایرانیان میدونیمشون و در خیلی از شهرهای ما این در واقع به عنوان بناهای تاریخی و
بله.
و آثار تاریخی هست، داره به نوعی نوعی از بین میره به خاطر این تونل هایی که در سطح شهر تهران به دلیل مترو ایجاد شده و شاید اگر اینها دیده میشد توی طرح ها میتونستیم حفظشون کنیم.
بله. و خانم دکتر مفتاحی، من از یه دوستی شنیدم که مسئله محیط زیست موی دماغ توسعه است و مدیران اجرایی که کارشون توسعه هست اصلا تمایلی ندارن به سمت موضوعات قوانین و رعایت اصول محیط زیستی بیان. شما چه نظری دارید؟
به بدای عرب شیرازی، متاسفانه این دیدگاه هستش در حالا کشور یا استانی که حالا توش زندگی میکنیم، استان تهران اگه بخوایم بگیم. ببینید، متاسفانه مدیران حالا چه در پروژه های راهسازی چه در پروژه های حالا این چنینی مثل مترو، من بارها حتی در گازرسانی، من بارها در جلسات مختلفی که خدمتشون بودیم، من یه مثال خیلی جزئی میزنم که ملموس باشه براتون.
بله.
به صورت مثال یک پروژه گازرسانی ما داشتیم، ما ازشون اجرا شده بود، یعنی 80% پروژه اجرا شده بود.
بله.
و ما ازشون پرسیدیم که خب شما ملزم بودید قبل از این که پروژه رو اجرا بکنید از ما استعلام بگیرید و ارزیابیش رو هم به ما بدید که ما بررسی بکنیم. نکته که من گفتم و مطرح کردم بود که ما در حریم جاده هستیم و اصلا نیازی نیستش که بیایم ارزیابی انجام بدیم و از شما مجوزی بگیریم.
عجب.
خب ببینید، وقتی که دیدگاه ها آگاهانه نباشه، یعنی بخشینگری باشه، من ضوابط به طور مثال سازمان صنعت و معدن رو آشنایی نداشته باشم، یا جهات از ضوابط من آشنایی نداشته باشه، یا شرکت گاز استان تهران به طور مثال، حالا اینطوری که مثال میزنم سوء تفاهم نشه، من کلی عرض میکنم.
بله.
وقتی بخشینگری وجود داشته باشه و ما از ضوابط و قوانین سایر سازمان ها با خبر نباشیم و به دقت این رو پیگیری نکنیم، متاسفانه یه همچین اشکالاتی به وجود میاد که من خدمتشون عرض کردم.
فهمت.
که پروژه هایی مثل گازرسانی و خطوط اصلی گاز در هر شرایطی باشن نیاز به این ارزیابی دارند و باید مجوز محیط زیست رو هم بگیرن، حالا چه در حریم جاده باشن چه در حرایم دیگه.
بله، فرمایشات شما درسته. میبینید شنوندگان عزیز، ما خیلی دوست داریم که بتونیم در واقع به یه دلیلی برسیم که چرا مدیران اجرایی مسئله قانونی مهم مثل محیط زیست رو بهش بی تفاوت هستن و اجرا نمی کنن. شاید واقعا نیاز به یک اهرم زوری مثل قوه قضاییه است که این اتفاق رو رقم بزنه و انجام بده. ما تو این فرصت تشکر میکنیم از شما هر دو بزرگوار که تو این برنامه زمین 360 درجه تا اینجای کار با ما همراه بودید. مهمانان عزیزی به ما اضافه خواهند شد که یه فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و دوباره باز خواهیم گشت به استدیو زمین 360 درجه رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو هستید. همونطور که در بخش قبل شنیدید، مهمانان عزیز ما در استدیو سرکار خانم دکتر برنا هستن، ریاست محترم محیط زیست شهر تهران و معاون محترم ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشورمون. و عرضم به حضورتون که خانم دکتر مفتاحی عزیز که کارشناس مسئول ارزیابی اداره محیط زیست استان تهران هستن. اگر من سمت ها رو اشتباه گفتم تصحیح بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. و ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مهندس آرش میلانی که ریاست محترم کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران هستن. آقای مهندس، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام و درود به شما و شنوندگان محترم برنامه 360 درجه.
از فرصتی که برای برنامه 360 درجه زمین 360 درجه گذاشتید متشکرم. آقای دکتر، چرا پروژه های زیست محیطی که به هر حال نگم پروژه زیست محیطی، بگیم پروژه های عمرانی، کل پروژه هایی که تو شهرداری در واقع اجرا میشه و به نوعی اثرات زیست محیطی داره، چرا پیوسته پرونده ارزیابی زیست محیطی نداره؟ به عبارتی چرا قبل از اجرای پروژه در شهرداری ارزیابی زیست محیطی نمی شود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یک نکته رو توضیح بدم خدمتتون.
خواهش میکنم.
ببینید، پروژه های عمرانی بنابر مصوبه سازمان محیط زیست برخیشون مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی میشن.
بله.
و این پروژه های بزرگ مقیاس در واقع اصلا ممکن استش در شهرداری هم قبل از اینکه به شهرداری بیاد خود مجری بره فرایندش رو شروع کنه در اداره کل محیط زیست شهر تهران و بعد دفتر ارزیابی پروژه های این چنینی.
بله.
پس اینو من حتما تاکید میکنم که خود سازمان محیط زیست هم موضوع رو نظارت و پیگیری میکنه.
آقای مهندس میلانی عزیز، من اینو به عرض شما برسم که در استدیو ما همکنون سرکار خانم دکتر برنا ریاست محترم محیط زیست شهر تهران و خانم دکتر مفتایی از اداره محیط زیست شهر تهران، اداره محیط زیست استان تهران حضور دارند.
بله بله، در مورد اگر که این انجام نشه، یعنی برای پروژه هایی که مشمول آیین‌نامه ارزیابی اساسی محیط زیست کشور هستن این تخلفه اگر مطالعات ارزیابی انجام نگیره.
بله.
این است اول. ولی تا جایی که من میدونم سازمان هم، سازمان محیط زیست هم خودش رصد میکنه و پیگیره و نمایندگانی هم داره و اینا معمولا ارسال میشه و ارزیابی میشن. اما بحث دوم پروژه هایی است که پروژه شهری هستن که مشمول ارزیابی اساسی محیطی نیستن، یعنی در اون لیست سازمان محیط زیست قرار ندارن. اما بر اساس مصوبه شورای شهر در سال فکر میکنم 87 اینها باید پیوست توجیه محیط زیستی داشته باشن. توجه فرمایید.
بله.
پیوست توجیه محیط زیستی، پیوست توجیه محیط زیستی به این معنا هستش که باید اثرات منفی اونها مشخص بشه و برنامه کاهش اثرات هم داده بشه. در صورتی که این به اصطلاح مطالعه انجام نگیره در فصل بودجه اونها تصویب نمیشه. بنابراین سالانه فهرستی از این پروژه هایی که در شهر مطرح هستن، پروژه های عمرانی ارسال میشه برای اداره کل.
آقای مهندس میلانی عزیز، این توجیه زیست محیطی که میفرمایید منظور همون ارزیابی زیست محیطیه؟
نه متفاوت جناب.
خب پس وقتی ارزیابی انجام نشه چجوری میتونن راهکار توصیه بدن یا اثرات مخربش رو به دست بیارن؟
من بگم خدمت شما.
خواهش میکنم.
ارزیابی محیط زیستی تابع قانون سازمان محیط زیست هستش.
بله.
اونجا سازمان محیط زیست ورود پیدا میکنه. اما
بله.
برخی پروژه ها مشمول اون قانون نمیشن. اما آیا باید مسکوت گذاشته بشن؟ آیا در نهایت نباید مسائل محیط زیستیش بررسی بشه؟ بنابراین شورای شهر یک مکانیزم میدیده برای اون پروژه هایی که مشمول اون لیست سازمان نمیشن، اونها هم بیان مسائل محیطیشون دیده بشه. توجه بفرمایید.
بله.
خب مسائل محیطیش در چه قالبی باید دیده بشه؟ اینها به صورت مکانیزمی رو تعریف کردن تحت عنوان تهیه پیوست.
بله.
تهیه پیوست محیطی. البته قطعا این باید اصلاح بشه.
این موازی کاری نمیشه آقای مهندس میلانی.
نه نه اجازه بدید. اصلا از قانونی ما مجاز نیستیم در کار سازمان محیط دخالت بکنیم.
بله.
سازمان محیط که نهاد
سطح بالا. ولی جسارتا دارین انجام میدین این کارو دیگه.
نه چرا جسارتا انجام میدیم؟ شما متوجه از من نمیشید.
شاید من متوجه فرمایش شما نشده باشم، ولی
پایانه یا مثلا حتی یک بوستانی که ممکنه تغییرات ترافیکی ایجاد کنه، این در
لیست
سازمان
محیط زیست
نیست جناب، درسته؟
بله. ببینید اگه اجازه میدید خانم دکتر برنا و خانم دکتر مفتاحی هم اظهار نظر بکنند در این مورد، چون به نظر من این
الان نظر شما رو من میخوام. این اتفاقا این الزامی است که شورای شهر ایجاد کرده برای اینکه نظر محیطی این همه قربال بشن، اساس منفیش شناسایی بشه مواردی که اصلا قبلا دیده نشده در قانون.
بله.
من دارم اینو خدمتتون میگم.
میفرمایید.
این معنی نیستش که اصلا ما چشم پوشی کنیم از اثرات محیط زیست. همین مورد اخیر در مورد متروی خط 10 توجه می‌فرمایید؟
بله.
این اومده طرح شده در این مورد اداره کل محیط زیست چیز گفته که مشمول ارزیابی نمیشه، اما شورای شهر اینو پیگیری کرده، گفته این باید اثرات محیط زیست منفیش مشخص بشه و اومده در اداره کل محیط زیست شهرداری طرح موضوع شده. به این لازمیان که این در واقع یک فیلتر و یک لایه مضاعف هست برای اینکه این کنترل صورت بگیره.
بله. خانم دکتر برنا نظری ندارید در این مورد؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر میلانی. خب ببینید، توجیه محیط زیستی یا پیوست محیط زیستی که آقای دکتر میفرمایند چیزی هستش که به تایید خود شورا میرسه و نظر محیط زیست روش لحاظ نشده. ما صحبتمون این هستش که نه شورا نه شهرداری هیچ استعلامی از محیط زیست نمیکنه در خصوص خطوط مترویی که ایجاد میکنه و طرحهایی که داره.
بله.
و در واقع مشکل ما با شهرداری همین قضیه هستش که اجازه بدن که محیط زیست، سازمان محیط زیست روی طرح‌ها نظر بده.
یعنی کلا سازمان محیط زیست رو نادیده گرفتن.
نادیده گرفته میشه.
آخه شهرداری یه ستاد محیط زیست هم داره، ستاد توسعه پایدار زیست محیطی داره که مثل که به موازات شما اونها می کارای انجام میدن.
خب حالا اونها از دیدگاه خودشون این رو ایجاد کردن.
شینا انصاری، خانم دکتر شینا انصاری الان ریاست این توسعه ستاد رو بر عهده دارن، ولی خب با تعجبی که مرجع
قانونی محیط زیست هست در مورد این موضوع، و قاعدتا همونطور که شما هم الان از دعوتی که کردید از سازمان محیط زیست بوده برای اینکه پاسخگو باشه، و قاعدتا محیط زیست هست که بایستی پاسخگو باشه در مورد آثار و تبعاتی که یک طرح میتونه داشته باشه.
بله خانم دکتر مفتاحی، شما نظری ندارید؟
بله من هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر میلانی، خسته نباشید عرض میکنم خدمتشون. ببینید ما کلا 55 تا پروژه داریم که مشمول مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی هستن. در این 55 پروژه‌ای که تعریف شده، مترو برون شهری مشمول مطالعات میشود نه درون شهری، این رو تا اینجا قبول دارم و به صورت مسبب هم هست. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره که آقای میلانی حالا بهش اشاره نکردن، تا حالا اصلا استعلامی در مورد خطوط مترو از محیط زیست انجام نشده. بله درست می‌فرمایید، در مورد خطوط جدید که حالا 8 و 9 و 10 که مطرح شده، استعلامی از محیط زیست استان تهران انجام شد در مورد انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، که ما با توجه به اینکه در اون 55 پروژه تعریف نشده بود مترو در شهری، گفتیم مشمول مطالعات نمیگردد، و این به این معنی نیستش که از محیط زیست استعلام نشه و مجوز محیط زیست رو نگیره و مباحث محیط زیست در اون بررسی نشه. بنابراین بله درست میفرمایید آقای میلانی، یک سری پیوست هایی در مورد پروژه های بزرگ دارن در شهرداری، و در دفتر توسعه پایداری که شما اشاره کردی چندین جلسه هم از ما خواهش کردن که باشون همکاری داشته باشیم، در جلساتشون شرکت کنیم. اینها رو حتما حالا باید گفته بشه چون همکاری داشتن در این زمینه. ما هم چند تا جلسه شرکت کردیم ولی راستش مسکوت باقی موند و این پیوست ها و مطالعات به صورت رسمی به سازمان محیط زیست داده نشد، این مکاتبه ای انجام بشه و پیوستی بدن. بنابراین این نکته هنوز پابرجا هست که ما خواهشمون از دستگاه ها، شهرداری، حالا تمامی نمایندگان این هستش که استعلامات محیط زیستشون در مورد پروژه ها انجام بشه.
چرا مهندس میلانی در خدمت شما هست؟
اتفاقا من بسیار خوشحال هستم که حتی بزرگوار که در بخش محیط زیست شهر تهران اینجا حضور دارن استقبال میکنن از این موضوع. قطعا اگر که به اصطلاح این، چون ببینید باید این یک از نظر حقوقی و مقررات یک به اصطلاح تفاهم نامه‌ای با اداره کل محیط زیست شهر تهران تنظیم بشه و بر اساس اون تفاهم نامه کاملا حضور نمایندگان سازمان محیط زیست، اداره کل محیط زیست در جلسات ارزیابی یا از در واقع بررسی این پیوست ها کاملا استقبال میشه و همکاران ما در شهرداری هم از این موضوع بسیار استقبال میکنن. منتها خب باید در چارچوب یک مثلا تفاهم نامه بین دو تا دستگاه باشه که نظم و نسقی بگیره و شورا هم از این موضوع استقبال میکنه. حالا من نکته که خدمتتون میخوام بگم این هستش که اصلا در احکام برنامه سوم شهرداری که الان ما در سال دومش هستیم، بحث ارزیابی حتی محیط‌زیستی این پروژه ها هم در واقع الزام آور شده برای شهرداری. یعنی الان شورا در واقع فشاری که داره روی شهرداری میاره این هستش که شما باید اون به اصطلاح مصوبه شورا رو اصلاح بکنید و از تهیه پیوست به سمت تهیه گزارش ارزیابی بروید.
این درسته؟ بله
بله، این اصلا مصوبه شورا هستش برای برنامه سوم، نه تنها در واقع قبل از انجام پروژه بلکه در حین پروژه و پس از پروژه، یعنی یک مصوبه مترقی هست.
اصلا اصول ارزیابی هم به همین صورت هایی
در واقع میخوام خدمتتون بگم که ما به عنوان شورا دقیقاً این مطالبه بیشتر رو داریم.
آقای مهندس دو دقیقه فرصت داریم جسارتاً.
بله من جمع‌بندی می‌خوام خدمتتون بکنم. یکی از موضوعات مهم انتشار شفاف گزارشات ارزیابی محیط زیستی هست یا گزارشات پیوست محیط زیستی هست در سطح شهر، چه مربوط به سازمان محیط زیست چه مربوط به خود شهرداری.
بله.
این افکار عمومی و متخصصین باید حتما ببینن گزارش مربوط به پل سد، گزارش محیط‌زیستی چه موادی بوده. این باید منتشر بشه و این شفافسازی هم در واقع باز در احکام برنامه سوم اومده و توسط شورای شهر هم پیگیری میشه.
من بله خیلی متشکرم، صحبتاتون کاملا بدون نقصه. امیدوار هستیم تو اجرا هم همین جور باشه آقای مهندس میلانی و انشالله به موقع باشه، نه اینکه پروژه بعد انجام بشه و به گذشت زمان بخور و بعد ببینیم هیچ اتفاقی نیفته و بعد یه خسارت زیست محیطی دچار این پروژه بشه و یه پروژه دچار این داستان بشه، بعد کسی نباشه جوابگو باشه، بگن آقا کی بود کی بود، سازمان بگه ما که ارزیابی نکردیم، بعدم ستاد محیط زیست شهرداری تهران هم بگه من مرجع اصلی این کار نیستم، شورای شهر هم بگه ما اینو به شهرداری گفته بودیم گوش نکردن، حالا کی این وسط مقصره معلوم نیست، بعدم اون موقع تازه شهردار هم عوض شده باشه ببینیم چه اتفاقاتی بیفته. به هر تقدیر خیلی متشکرم از حضور سبز هرسه بزرگوار، مخصوصا خانم دکتر برنا، سرکار خانم دکتر مفتایی و حضرت علی که این ارتباط مستقیم تلفنی رو فرصت گذاشتید و برقرار کردیم از طریق برنامه زمین 360 درجه. من فقط